صفحه 151. اگر می خواهید مراکز نیروی درونی معجزه‌گر شما بیدار شود، آگاهانه حالت جسمانی افرادی که مورد احترام و ستایش شما هستند مدل سازی کنید تا حالات روحی آنان در شما ایجاد گردد. طبعا شما دلتان نمی خواهد که حالات جسمی فرد افسرده ای را سرمشق قرار دهید، بلکه مایلید که حالات افراد نیرومند و دارای روحیه قوی را مدل سازی نمایید، زیرا تقلید از آنان امکانات تازه‌ای برای شما فراهم می کند. امکان دستیابی به بخشایی از مغز که قبلا به طور مؤثر از آن بخشا استفاده نمی کردید. در یکی از سمینارها به جوانی برخوردم که نام او را فراموش کرده ام. وی صاحب ضعیف‌ترین روحیه‌ای بود که تا آن زمان در کسی دیده بودم، به طوری که نتوانستم در آغاز روحیه او را تقویت کنم. پس از تحقیق معلوم شد در یک تصادف بخشی از مغز او آسیب دیده است. از او خواستم تا حرکات و حالات ظاهری مرا تقلید کند. با این مدل سازی مغز او به کار افتاد و به طریق تازه ای شروع به فعالیت کرد. در پایان سمینار طوری فرق کرده بود که دیگران او را نمی شناختند. رفتار و نحوه احساس او به کلی فرق کرده بود. با تقلید فرد دیگر متوجه شده بود که می توان طور دیگری فکر کرد، احساس کرد و عمل نمود. اگر نظام اعتقادی یک دونده تراز اول جهان را مدل سازی کنید و ترتیبات ذهنی و حالات جسمانی او را مورد تقلید قرار دهید، آیا بدین معنی است که شما هم می توانید مثلا یک کیلومتر مسافت را در 2 دقیقه بدوید؟ البته اینطور نیست. شما افراد را دقیقاً مدل سازی نمی کنید، زیرا پیام های مداومی را که آنان طی تمریناتی طولانی به سیستم عصبی خود داده اند شما نداده اید. به این نکته مهم توجه کنید که بعضی استراتژی ها مستلزم ایجاد قابلیت های جسمی و یا برنامه ریزی های ذهنی است که شما فاقد آن هستید. شما ممکن است بزرگترین آشپز دنیا را مدل قرار دهید و از دستورالعمل او برای پختن کیک استفاده کنید، ولی اگر فر شما حداکثر تا 225 درجه حرارت دارد و فر او تا 625 درجه بالا می رود، طبعا به نتیجه مشابه او نمی رسید. اما به هر حال با استفاده از آن دستورالعمل حتی با فری که دارید می توانید نتیجه بهتری به دست آورید، و اگر راهی را که او رفته تا در طول سالها قدرت فر خود را افزایش داده است مدل سازی کنید، آنگاه شما هم می توانید عیناً به همان نتیجه برسید. اما به شرط آنکه مصمم باشید با تلاش خود بهای آن را بپردازید. برای اینکه توانایی های خود را افزایش دهید و از طریق مدل سازی استراتژی ها به نتیجه برسید، ممکن است لازم شود که مدتی از وقت خود را صرف افزایش قدرت فر کنید، و این موضوعی است که تا حدی در فصل بعد مورد مطالعه قرار خواهیم داد. توجه به جسم و حالت جسمی امکاناتی را در اختیار می‌گذارد. چرا اشخاصی به مواد مخدر، الکل، سیگار و یا پرخوری پناه می‌برند؟ آیا همه این چیزها به نحو غیر مستقیم و از طریق جسم تغییر روحیه ایجاد نمی‌کند؟ در این فصل آموختیم که چگونه با سرعت و به نحو مستقیم روحیات خود را تغییر دهیم. با تغییر نحوه تنفس، حالات بدن و یا عضلات چهره بلافاصله روحیات شما تغییر می کند. اثر آن نظیر الکل، مواد مخدر و غذاست، لیکن عوارض و زیانهای جنبی آنها را به جسم و روح ندارد. اکنون نگاهی به یکی دیگر از جنبه های جسمی و فیزیولوژی بدن انسان می اندازیم، یعنی غذایی که می خوریم و مواد مغذی و مقوی و همچنین نحوه تنفس. این مطلب را در فصل بعد خواهید خواند. صفحه 153، فصل 10، انرژی، سوخت موتور بهروزی. سلامتی زیربنای خوشبختی، قدرت و روحیه است. بنیامین دیزرائیلی. گفتیم که فیزیولوژی راهی به سوی بهروزی است. یکی از عواملی که بر فیزیولوژی بدن اثر می‌گذارد. نحوه بکارگیری سیستم عضلانی یعنی ژست‌ها و حالات بدن، چهره و نحوه تنفس است. اما عملکرد سالم دستگاه‌های بدن از لحاظ شیمیایی نیز واجد اهمیت است. فرض بر این است که شما به مسائل بهداشت و تغذیه اهمیت می‌دهید و اندام‌های خود را آلوده و مسموم نمی‌سازید. در این فصل به مسائل زیربنایی فیزیولوژی یعنی خوردن، آشامیدن و تنفس می‌پردازیم. توضیح حاشیه. بنجامین دیزرائیلی، بنجامین BENJAMIN دیزرائیلی DISRAELI. ادامه متن. انرژی را سوخت موتور بهروزی نامیده ام. اگر تعادل بیوشیمیایی بدن به هم بخورد، تصورات درونی شما در تمام طول روز دگرگون می شود. در مغز اغتشاش فکری ایجاد می گردد و ممکن است تمام سیستم از کار بیفتد. در چنین شرایطی بسیار بعید است که تعلیمات این کتاب را به کار بندید. شما ممکن است زیباترین اتومبیل های کورسی جهان را داشته باشید، ولی اگر به جای بنزین در آن آب بریزید کار نخواهد کرد. ممکن است اتومبیل شما خوب و سوخت آن مناسب باشد، اما اگر یکی از شمع ها جرقه نزند، موتور شما با حد اکثر قدرت کار نمی کند. در این فصل می خواهم نظرات خود را درباره انرژی و نحوه به حد اکثر رساندن آن با شما در میان گذارم. هرچه انرژی شما بیشتر باشد، بدن شما کارایی بیشتری دارد و هرچه کارایی بدنتان بهتر باشد، احساس و روحیه شما بهتر می شود و بهتر می توانید استعدادهای خود را برای رسیدن به نتایج عالی به کار گیرید. من به اهمیت اساسی انرژی واقفم و می دانم که انرژی فراوان چه آثار معجزه آسایی دارد. زمانی وزن من بیش از 120 کیلو بود و اکنون در حدود 105 کیلو وزن دارم. در آن موقع به تمام راه‌های گرداندن زندگی توجه نداشتم، زیرا حالت جسمی من اجازه نمی‌داد که به نتایج فوق العاده برسم. چیزهای بسیاری که می‌توانستم فرا بگیرم و کارهای بسیاری که می‌توانستم انجام دهم و قدرت خلاقه من همه در درجه دوم اهمیت بود. خوردن خوراک خوب و تماشای تلویزیون برایم مهمتر بود، اما یک روز حس کردم که از این زندگی خسته شده ام و لذا درباره آنچه که موجب سلامتی بدن می شود به مطالعه پرداختم و سپس کسانی را که جسمان سالم بودند سرمشق خود قرار دادم. در رشته تغذیه به قدری مطالب ضد و نقیض و گیج کننده وجود داشت که در اوایل کار نمی دانستم چه کنم. در این زمینه کتابی خواندم شامل دستورالعمل‌های بسیار که نوشته بود اگر فلان کارها را بکنید به اندازه نوح عمر می‌کنید. من هم البته خوشحال و هیجان زده شدم تا اینکه کتاب دیگری به دستم رسید که برعکس کتاب اولی نوشته بود اگر فلان کارها را بکنید مرگتان حتمی است، شما باید این کارها را بکنید. و خلاصه این کتاب هم یک رشته دستورالعمل تازه‌تر نوشته بود. کتاب سومی را که خواندم تمام دستورات آن دو کتاب را نفی کرده بود. نویسندگان هر سه کتاب درجه دکترا داشتند و با وجود این حتی در مسائل مقدماتی با هم اختلاف نظر داشتند. البته من کاری به درجات علمی نویسندگان کتاب‌ها نداشتم، بلکه می‌خواستم به نتیجه برسم. لذا سعی کردم افرادی را پیدا کنم که به نتایج مورد نظر من رسیده اند، افرادی که سر حال و سالم باشند. پس از آن سعی کردم دریابم که آنها چه می کنند و آنگاه از آنان تقلید کردم. مطالبی را که از مطالعه رفتار آنان آموختم برای خود به صورت دستورالعمل درآوردم و برنامه ای دو ماهه برای زندگی سالم ریختم. این اصول را هر روز به کار می بردم و در اندکی بیش از یک ماه حدود 15 کیلو از وزن خود کم کردم. مهمتر از همه آن که راهی پیدا کردم که در انتخاب غذا آزاد باشم و بدون رژیم غذایی زندگی کنم. راهی که با طرز کار بدن ناهماهنگ نباشد. توضیح حاشیه. در اینجا نویسنده به نکته تنظامیزی اشاره می کند که قابل ترجمه در متن نیست و آن نکته این است که در زبان انگلیسی کلمه دایت D-I-E-T به معنی رژیم غذایی است و چون سه حرف اول این کلمه یعنی D-I-E به معنی مردن است، لذا به نظر می رسد که کلمات رژیم غذایی و مرگ هم خانواده اند. ادامه متن. اکنون این اصول را که در 5 سال گذشته همواره سرمشق من بوده است با شما در میان می گذارم. اما پیش از بیان آن اصول می خواهم شمه ای از تغییرات جسمی که با مراعات این اصول در من ایجاد شد بیان کنم. من عادت داشتم که در شبانه روز 8 ساعت بخوابم. در ضمن برای بیدار شدن من 3 ساعت لازم بود. یکی ساعتی که زنگ بزند، ساعت دوم رادیو را به کار بیاندازد و ساعت سوم چراغ اتاق را روشن کند. اما اکنون می توانم تمام شب سخنرانی کنم و 1 سمینار را اداره نمایم. پس از آن حدود ساعت 1 تا 2 بعد از نیمه شب بخوابم و پس از 5-6 ساعت با نشاط و پر انرژی بیدار شوم و خود را قوی و شاد احساس کنم. اگر جریان خون من آلوده و مسموم بود و اگر در میزان انرژی بدنم ایرادی وجود داشت، ناچار بودم جسمی ضعیف را به کاری سخت بادارم. اما برعکس، حالات جسمانی قوی من باعث شده است که بتوانم تمام نیروهای جسمی و فکری خود را به حرکت آورم. در این فصل می‌خواهم 6 دستور مهم که جسم را نیرومند و پرتحرک می‌سازد بیان کنم. بسیاری از مطالبی که میگویم ممکن است برخلاف اعتقادات شما باشند و یا با تصوری که شما از سلامت جسمی دارید مغایرت داشته باشند، اما این 6 اصل به نحو چشمگیری در مورد من و افرادی که با آنها کار کرده ام و همچنین هزاران نفر از افرادی که اصول علمی معروف به بهداشت طبیعی را مراعات میکنند مؤثر بوده است. از شما می خواهم به دقت درباره این اصول فکر کنید و ببینید که آیا در مورد شما هم می توانند مؤثر باشند و ضمناً عادات بهداشتی شما در حال حاضر کاملا در سلامت جسمی شما مؤثرند یا خیر. این 6 اصل را به مدت 10 الی 30 روز به کار ببندید و درستی این اصول را بر مبنای نتایج جسمانی که در شما ایجاد می شود قضاوت نمایید، نه بر اساس اطلاعات و عقایدی که قبلا داشته اید. با طرز کار بدن خود آشنا شوید و به آن اهمیت دهید و مراقب آن باشید تا اینکه بدن شما نیز از شما مراقبت نماید. قبلا آموختید که چگونه مغز و ذهن خود را اداره نمایید. اکنون بیاموزید که چگونه جسم خود را اداره کنید. اولین رمز سلامتی تنفس صحیح است. شالوده سلامتی گردش صحیح خون است. خون اکسیژن و مواد غذایی را به تمام سلول‌های بدن می‌رساند. اگر دستگاه گردش خون شما خوب کار کند، عمری طولانی همراه با سلامت جسمی خواهید داشت. جریان خون محیط داخلی بدن را تشکیل می‌دهد و کلید کنترل آن تنفس است. از طریق تنفس اکسیژن کافی به تمام سلول‌ها می‌رسد که جریان الکتریکی هر سلول را تحریک می‌کند. اکنون نگاهی دقیق‌تر به طرز کار بدن می‌اندازیم. تنفس نه تنها موجب رسیدن اکسیژن به سلول‌ها می‌شود، بلکه جریان لنف را نیز کنترل می‌کند که در لنف گلبول‌های سفید کار دفاع بدن را بر عهده دارند. بعضی‌ها تصور می‌کنند که لنف به منزله فاضلاب به بدن است، لیکن لنف کلیه سلول‌ها را احاطه می‌کند. میزان مایع لنفی در بدن 4 برابر خون است. قلب همچون تلمبه ای خون را به داخل رگ‌ها و از آنجا به داخل موی رگ‌ها می‌فرستد. اکسیژن و مواد غذایی از دیواره موی رگ‌ها نفوذ می‌کند و به درون مایعی که سلول‌ها را فرا گرفته و لنف نامیده می‌شود وارد می‌شود. سلول‌ها مواد لازم یعنی اکسیژن و مواد غذایی را از لنف گرفته و مواد زائد و سمی را در آن می‌ریزند. بخشی از مواد زائد به موی رگ‌ها برمی‌گردد. اما سلول‌های مرده، پروتئین‌های خون و سایر مواد سمی و زائد باید توسط دستگاه لنفاوی دفع شوند. تنفس عمیق سیستم لنفاوی را فعال می‌کند. سلول‌های بدن به لنف وابسته هستند، زیرا تنها راه دفع مواد سمی و زائد که ذخیره اکسیژن را کاهش می‌دهند، لنف است. جریان لنف از غدد لنفاوی می‌گذرد و در آنجا سلول‌های مرده و مواد سمی تجزیه و نابود می‌گردند. دستگاه لنفاوی بسیار پر اهمیت است. اگر این دستگاه به مدت 24 ساعت از کار بیفتد، مواد سمی و زائد در اطراف یاخته ها جمع شده آنها را نابود می سازند و در نتیجه مرگ انسان حتمی است. جریان خون توسط تلمبه ای که قلب نام دارد صورت می گیرد، اما جریان لنف فاقد تلمبه است. عواملی که لنف را به جریان می اندازند تنفس و حرکات عضلانی می باشند. لذا برای اینکه سیستم های گردش خون و لنف و ایمنی بدن به خوبی کار کنند، تنفس عمیق و حرکات عضلانی که به منزله محرک های سیستم های مزبور می باشند ضرورت دارند. تنفس صحیح بدن را از آلودگی ها پاک می کند. دکتر جک شیلز که یکی از لنف شناسان بزرگ است، اخیراً مطالعات جالبی را در مورد سیستم ایمنی بدن انجام داده است. وی دوربین‌های کوچکی را در بدن افراد قرار داد تا دریابد چه عواملی موجب پاکسازی سیستم لنفاوی می‌گردد. وی دریافت که تنفس عمیق که از ناحیه دیافراگم انجام شود، مؤثرترین عامل این پاکسازی است. زیرا تنفس عمیق حالت خلأ ایجاد می‌کند که موجب مکش مایع لنفی می‌شود و سرعت تجزیه مواد سمی چند برابر می‌گردد. در حقیقت با تنفس عمیق و ورزش میتوان سرعت این عمل را تا 15 برابر افزایش داد. اگر از مطالب این فصل تنها ارزش و اهمیت تنفس عمیق را دریافته باشید، کافی است که به میزان قابل ملاحظه ای سلامتی خود را افزایش دهید. به این دلیل است که در ورزش یوگا به تنفس تا این حد توجه میشود، زیرا بهترین وسیله پاکسازی بدن تنفس عمیق است. درک این مطلب دشوار نیست که از میان عوامل لازم برای سلامتی اکسیژن از همه مهمتر است و درک این اهمیت نیز دارای اهمیت است. دکتر اوتو واربرگ برنده جایزه نوبل، متخصص فیزیولوژی سلولی و رئیس بنیاد ماکس پلانک، اثرات اکسیژن را بر یاخته ها مورد مطالعه قرار داده است. وی توانست با کاهش مقدار اکسیژن یاخته های عادی و سالم را به سلول های بدخیم مبدل سازد. دنباله یه تحقیقات این دانشمند در ایالات متحده توسط دکتر هری گولدبلت گرفته شده است. وی آزمایش خود را روی نژادی از موش ها که هرگز سابقه ابتلا به سلول های بدخیم در آنها مشاهده نشده بود متمرکز کرد. وی تعدادی سلول از یک موش نوزاد برداشته آنها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول را به مدت نیم ساعت از اکسیژن محروم ساخت و دسته دوم را در معرض هوای مشابه هوای عادی آزمایشگاه قرار داد. پس از چند هفته عده زیادی از سلول های دسته اول مردند. حرکت بعضی دیگر کند شد و تعدادی از آنها تغییر شکل داده به صورت سلول‌های بدخیم سرطانی درآمدند. توضیح حاشیه: دکتر جک شیلز، دکتر دی آر جک جی ای سی کی شیلز اس اچ آی ای ال دی اس، دکتر اوتو واربرگ، دکتر دی آر اوتو او تی تی او واربرگ دبلیو ای آر بی یو آر جی، دکتر هری گولدبلت، دکتر دی آر هری اچ ای آر آر وای گولدبلت جی او ال دی بی ال ای تی تی. ادامه متن: دکتر گولدبلت پس از 30 روز دو دسته سلول ها را به دو دسته موش تزریق کرد. پس از 2 هفته موش ها را آزمایش کردند. موش های دسته دوم همه سالم بودند، اما موش های دسته اول، یعنی دسته ای که سلول های تزریق شده به آنها موقتاً از اکسیژن محروم شده بود، همگی به سرطان مبتلا شدند. این موش ها پس از 1 سال مجدداً آزمایش شدند. موش های دسته دوم همه سالم بودند، ولی سلول های سرطانی همچنان در موش های دسته اول وجود داشت. از این تحقیقات چه نتیجه ای می گیریم؟ محققان پذیرفتند که کمبود اکسیژن میتواند نقش عمده ای در سرطانی شدن سلول ها بازی نماید و بی تردید در کیفیت حیاتی سلول مؤثر است. به خاطر داشته باشید که میزان سلامتی شما به کیفیت حیاتی سلول ها بستگی دارد و ظاهراً اکسیژن رسانی به دستگاه بدن که مسلماً با تنفس صحیح امکان پذیر است در درجه اول اهمیت قرار دارد. مسئله این است که اغلب مردم طرز صحیح تنفس را نمی دانند. از هر 3 نفر آمریکایی 1 نفر به سرطان مبتلا می شود. این نسبت در میان ورزشکاران فقط 1 به 7 است. نتایج این مطالعات علت را روشن می سازد. مقدار اکسیژن خون ورزشکاران بیشتر است. به علاوه حرکات ورزشی جریان لنف را تسریع و سیستم ایمنی بدن را تقویت می نماید. اکنون به شرح بهترین طریقه تنفس که موجب پاکسازی دستگاه های بدن می شود می پردازیم. نسبت های دم یعنی کشیدن نفس به درون و بازدم یعنی خارج کردن نفس به این شرح است. دم به اندازه 1 شماره، نگهداری نفس به اندازه 4 شماره، بازدم به اندازه 2 شماره. مثلا اگر دم 4 ثانیه طول بکشد، باید نفس را به مدت 16 ثانیه نگه دارید، سپس در مدت 8 ثانیه نفس را خارج سازید. این طرز تنفس موجب می شود که اکسیژن کامل وارد خون شود و دستگاه لنفاوی نیز فعال گردد. در هنگام تنفس باید توجه داشت که نفس کشیدن از ناحیه شکم و پرده دیافراگم آغاز شود. اولین رمز سلامتی تنفس است. همکنون 10 بار نفس عمیق بکشید و دست کم روزی 3 بار این عمل را تکرار کنید و هر بار نسبت‌های ذکر شده را مراعات نمایید، یعنی 1 شماره دم، 4 شماره نگهداری نفس و 2 شماره بازدم. مثلا 1 نفس عمیق از ناحیه شکم به مدت 3 ثانیه بکشید، سپس به مدت 12 ثانیه نفس خود را نگه دارید، آنگاه به مدت 6 ثانیه تدریجا نفس را خارج سازید. اگر می توانید مدت ها را از این هم طولانی تر سازید. کشیدن نفس باید با بینی و خارج ساختن آن از راه دهان باشد. از این کار خسته نشوید. ببینید تا چه مدت می توانید نفس ها را عمیق‌تر و طولانی تر سازید تا ظرفیت ششهای شما افزایش شود. روزی 3 نوبت و هر نوبت 10 نفس عمیق بکشید و آنگاه ملاحظه کنید که تا چه حد در سلامتی شما مؤثر است. اثر تنفس صحیح از هر غذا یا قرص ویتامین بیشتر است. عامل دیگری که به تنفس سالم کمک می کند ورزش روزانه در هوای آزاد است. دویدن خوب است اما کمی به بدن فشار وارد می کند. شنا عالی است اما یکی از ورزش‌هایی که در هر سن و با هر هوا و در هر فصلی می توان انجام داد پیاده روی است که انجام آن برای همه مقدور است و حداقل فشار را به دستگاه‌های بدن وارد می سازد. باید توجه کرد که در ورزش پیاده روی نیز فشار بیموردی به بدن وارد نشود تا اینکه کم کم بدون احساس درد، فشار و خستگی به مدت نیم ساعت بتوانید پیاده روی کنید. قبل از اینکه شروع به ورزش سخت‌تر و پایین و بالا پریدن کنید، باید چالوده بدن شما محکم گردد. اگر به نفع صحیح ورزش کنید، تنفس شما نیز عمیق‌تر می‌شود و کم کم ورزشکار می‌شوید. درباره فواید پیاده روی و تأثیر آن در تقویت اندام‌های بدن کتاب‌ها نوشته شده است. اگر مقداری از وقت خود را به این ورزش حیات بخش اختصاص دهید، پشیمان نخواهید شد. دومی رمز سلامتی خوردن مایعات است. 70% سطح زمین از آب پوشیده شده و بیش از 80% وزن بدن را نیز آب تشکیل می‌دهد. مایعات باید دست کم 70% از جیره غذایی روزانه را به خود اختصاص دهند. مصرف میوه‌ها و سبزی‌های تازه یا آب آنها از این نظر مفیدند. بعضی‌ها توصیه می‌کنند که در شبانه روز بین 8 تا 12 لیوان آب مصرف شود تا دستگاه‌های بدن شستشو گردد. من با این نظر موافق نیستم، زیرا آب‌ها معمولاً کیفیت مطلوبی ندارند. احتمال وجود کلور، فلوتور، مواد معدنی اضافی و سایر سموم در آب بسیار است. توضیح حاشیه: در کشورهای غربی معمولاً کیفیت آب نامطلوب است، و به این علت و علل دیگر خوردن آب در آمریکا و اروپا معمول نیست. نظر نویسنده در مورد آب‌های ایران و خصوصا آب تهران که دارای کیفیت کم نظیری در سطح جهانی است به هیچ وجه صدق نمی‌کند. مترجم. ادامه متن. به جای مصرف آب می توان از غذاهایی که به طور طبیعی حاوی مقدار زیادی آب هستند مانند میوه ها، سبزی ها و جوانه ها استفاده کرد. بدین ترتیب نیاز بدن به این ماده حیات بخش و پاک کننده رفع می گردد. اگر جیره غذایی فرد از غذاهای خشک و کم آب تشکیل شده باشد، در فعالیت اندام های بدن اختلال ایجاد می شود. دکتر الکساندر برایس در کتاب قواعد زندگی و بهداشت می نویسد اگر مایعات به مقدار کم مصرف شوند، جرم هضمی یا به اصطلاح عوام غلظت خون بالا می رود و در نتیجه مواد سمی و زائد و فضولت بافت ها و مواد حاصل از تبادلات سلولی به خوبی دفع نمی شوند و بدن توسط مواد سمی خودش مسموم می گردد و علت اصلی آن این است که آب کافی برای انحلال و انتقال مواد سمی ناشی از فعالیت سلول‌ها در اختیار بافت‌ها نبوده است. رژیم غذایی باید به پاکسازی اندام‌ها کمک کند، نه اینکه مصرف مواد غذایی غیر قابل هضم به دستگاه‌های بدن فشار آورد. افزایش مواد زائد در بدن ایجاد بیماری می‌کند. یکی از راه‌های جلوگیری از آلودگی خون و بافت‌ها به مواد زائد و سموم آن است که مصرف مواد غذایی و غیر غذایی را که به دستگاه‌های دفعی بدن فشار وارد می‌آورند محدود سازیم. راه دیگر آن است که با مصرف آب کافی مواد زائد را حل و از بدن خارج نماییم. دکتر برایس در ادامه مطلب می‌نویسد از نظر شیمیایی هنوز ماده‌ای شناخته نشده است که به اندازه آب بتواند انواع مواد جامد را در خود حل کند و آب در واقع بهترین حلال موجود در جهان است. لذا اگر آب به قدر کافی مصرف شود، مواد زائد و سمی در آن حل و سپس توسط کلیه، پوست بدن، روده و ششا دفع می شود و فرایند تغذیه فعال می گردد. برعکس چنانچه مواد سمی در بدن انباشته گردند، امکان ابتلا به همه نوع بیماری افزایش می‌یابد. دکتر الکسیس کارل، برنده جایزه نوبل در سال 1912 که بعد به عضویت بنیاد راکفلر درآمد، این نظریه را به این صورت ثابت کرد که بخشی از بافت‌های بدن جوجه را که به طور متوسط بیش از 11 سال زنده نمی‌مانند، از طریق دفع مداوم مواد زائد و فراهم ساختن مواد غذایی لازم به مدت نامحدود زنده نگه داشت تا اینکه پس از 34 سال بنیاد راکفلر قبول کرد که این سلول‌ها می‌توانند تا ابد زنده بمانند و سپس به این آزمایش خاتمه داده شد. توضیح حاشیه الکساندر برایس الکساندر ALEXANDER Bryce BRYCE Dr. DR Alexis ALEXIS Carl CARREL ادامه متن. مصرف آب در رژیم غذایی شما چه اندازه است؟ بسیاری از افراد 15 تا 20 درصد مایعات مصرف می کنند. اجازه می خواهم به شما بگویم که مصرف 15% یا کمتر آب کشنده است. در طبیعت نیز ملاحظه می شود که نیرومندترین حیوانات، جانوران علفخوار، گوریل‌ها، فیل‌ها، کرگدن‌ها و حیواناتی هستند که در غذای آنها آب فراوانی وجود دارد. عمر جانوران علفخوار بیش از حیوانات گوشتخوار است. اگر می خواهید خود را کاملا زنده حس کنید، عقل حکم می کند که غذاهای زنده و آبدار مصرف کنید. چگونه می توان فهمید که آیا جیره غذایی ما حاوی 70% مایعات است یا خیر؟ در اصل بسیار ساده است. از این به بعد سالاد را با هر وعده غذا صرف کنید و بین وعده های غذا به جای نان شیرینی و آب نبات میوه میل کنید. تفاوت آن را موقعی احساس خواهید کرد که بدن شما بهتر کار کند و به اهمیت وجودی خود بیشتر پی ببرید. سومین رمز سلامتی ترکیب مناسب غذایی است. چندی پیش پزشکی به نام استیون سمیت صدومین سال تولد خود را جشن گرفت. وقتی از او راز طول عمرش را پرسیدند گفت: در 50 سال اول زندگی مواظب شکم خود باشید تا در 50 سال بعدی شکم از شما مواظبت کند. در این سخن حقیقتی هست. بسیاری از دانشمندان بزرگ ترکیب جیره غذایی را مورد مطالعه قرار داده اند. دکتر هربرت شلتون از همه معروف تر است. اما آیا می دانید اولین کسی که این موضوع را به طور همه جانبه مورد مطالعه قرار داد که بود؟ این شخص ایوان پاولوف است که به خاطر آزمایشاتش در زمینه ی انعکاسات شرطی معروفیت دارد. بعضی ها ترکیب به مواد غذایی را به صورت پیچیده ای مطرح ساخته اند، ولی اصل مطلب ساده است. بعضی از غذاها با بعضی دیگر ناسازگارند. هر نوع غذا در اثر یک نوع شیرابه گوارشی هضم می شود و همه ی شیرابه ها با هم سازگار نیستند. به عنوان مثال، آیا شما گوشت و سیب زمینی یا نان و پنیر یا ماهی و برنج را با هم می‌خورید؟ اگر بگویم این غذاها با هم ناسازگار و برای دستگاه درونی بدن شما مضر هستند و انرژی شما را هدر می‌دهند، چه می‌گویید؟ لابد می‌گویید حرفای من تا اینجا بی‌حساب نبود، ولی اکنون دیگر عقل خود را از دست داده‌ام. توضیح حاشیه. استیون سمیت